ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان در ایران کشته شده است. رئیس شورای عالی قضایی عراق میگوید 4 گروه مسلح با انحصار سلاح در دست دولت موافقند. و زلنسکی پیشنویس طرح صلح 20 ماده‌ای را رونمایی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. اکرام الدین سریع، فرمانده پلیس ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین افغانستان، چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، او از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. منابع نزدیک به آقای سریع و جبهه مقاومت ملی افغانستان مرگ این پلیس پیشین را در تهران تایید کردند و خبر دادند که در این رویداد یکی از همراهان او کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است. برخی اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به این ترور می‌کنند، اما تا لحظه نگارش این خبر حکومت طالبان و مقامات جمهوری اسلامی ایران واکنشی به آن نشان ندادند. به گزارش رادیو آزادی، در چند ماه اخیر این دومین چهره مخالف طالبان است که در ایران ترور می‌شود. 4 ماه پیش معروف غلامی، یکی دیگر از چهره‌های مخالف طالبان، نیز در مشهد با گلوله افراد مسلح کشته شد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ضمن بازدید از آزمایش موشک‌های جدید زمین به هوای دوربرد، بار دیگر بر عزم پیونگیانگ برای توسعه توان هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش رویترز، کره شمالی روز چهارشنبه در یک آزمایش موشکی جدید با حضور کیم جونگ اون، قدرت انهدام نوع جدیدی از موشک‌های ارتفاع بالای این کشور را سنجید. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی تایید کرد که ارتش این کشور از آماده سازی‌ها برای پرتاب موشک کره شمالی مطلع بوده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همچنین در محل دیگری از ساخت یک زیردریایی هسته‌ای با قابلیت پرتاب موشک‌های سطح به هوا بازدید کرد. خبرگزاری مرکزی کره شمالی نیز اعلام کرده که پروژه زیردریایی بخشی از تلاش این کشور برای نوسازی نیروی دریایی کره شمالی است. کره شمالی در حال ساختن چندین ناو شکن تهاجمی و زیردریایی‌های هسته‌ای است و در تلاش است تا این روند را به سرعت تسریع کند. رئیس شورای عالی قضایی عراق از تعهد صریح 4 گروه مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی با اصل انحصار سلاح در دست نیروهای دولت خبر داد. فائق زیدان چهارشنبه در گفتگو با شبکه رودا این گروه‌ها را اصحاب اهل حق، کتایب امام علی، کتایب سیدالشهدا و کتایب انصار الله العفیا معرفی کرد. در پیوند با این خبر، سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون، بازوی سیاسی گروه اصحاب اهل حق، نیز موضوع انحصار سلاح در دست دولت را برآمده از رهنمودهای مرجعیت دینی نجف توصیف کرد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر همواره بر لزوم خلع سلاح گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی تاکید کرده است. مارک ساوایر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور عراق، نیز گفته است که واشنگتن هیچ جایگاهی برای گروه‌های مسلح خارج از حکومت عراق قائل نیست. دولت فعلی عراق نیز در ماه‌های اخیر بر اهمیت سیطره کامل دولت بر تمام خاک این کشور و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی تاکید کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز گذشته در یک نشست خبری یک طرح 20 ماده صلح را ارائه داد که طی هفته‌های اخیر توسط مذاکره کنندگان ایالات متحده اوکراین و کشورهای اروپایی تدوین شده است. این پیشنویس بر عدم تجاوز کامل و بدون قید و شرط میان روسیه و اوکراین تاکید دارد، هرچند موارد اختلاف مانند کنترل سرزمینی شرق اوکراین و سرنوشت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه در جریان جزئیات این پیشنویس قرار گرفته و مسکو اکنون در حال تدوین پاسخ خود است. درباره تازه‌ترین و آخرین وضعیت در اوکراین بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین به آستانه چهارمین سال خود نزدیک می شود، تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلح احتمالی وارد مرحله تازه‌ای شده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه از پیشنویس یک طرح 20 ماده‌ای صلح با میانجیگری ایالات متحده پرده برداشت. طرحی که به گفته او می تواند چارچوبی سیاسی برای پایان جنگ باشد. زلنسکی اعلام کرد این پیشنویس طی هفته‌های اخیر با مشارکت مذاکره کنندگان اوکراینی، آمریکایی و کشورهای اروپایی تدوین شده و شامل یک توافق کامل و بدون قید و شرط عدم تجاوز میان روسیه و اوکراین است. با این حال، او تصریح کرده که دو موضوع اصلی همچنان حل نشده باقی مانده: کنترل سرزمینی در شرق اوکراین و آینده نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که در حال حاضر در منطقه تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد. در همین حال، کرملین اعلام کرده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان جزئیات این پیشنهادها و تماس‌ها با فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار گرفته. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، کریل دیمیتریف پس از سفر به میامی آمریکا، گزارش کاملی از دیدارها و گفتگوهای خود با نمایندگان ترامپ به پوتین ارائه کرده و مسکو اکنون در حال تدوین موضع خود است.
دیمیتریف پیشتر از این فرصت را داشته که رئیس جمهور را به طور مفصل در جریان نتایج سفر خود قرار دهد. بر اساس اطلاعاتی که رئیس کشور دریافت کرده، اکنون قصد داریم موضع بعدی خود را تدوین کرده و در آینده نزدیک از طریق کانال‌هایی که در حال حاضر فعال هستند تماس‌ها را از سر بگیریم.
بر اساس توضیحات روز چهارشنبه ولودیمیر زلنسکی، طرح 20 ماده‌ای صلح شامل تضمین‌های امنیتی گسترده برای اوکراین است. از جمله حفظ شمار نیروهای مسلح این کشور در سطح 800 هزار نفر در دوران صلح و دریافت تضمین‌هایی از سوی آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی که شباهت‌هایی با ماده 5 پیمان ناتو دارد. همچنین در این چارچوب امکان عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی مشخص و انعقاد توافق‌های دو جانبه امنیتی و بازسازی با آمریکا پیش بینی شده. در مقابل، ولادیمیر پوتین در هفته‌های اخیر بار دیگر مواضع روسیه را تکرار کرده و گفته اوکراین باید حدود 5000 کیلومتر مربع از مناطق شرقی دونباس را که تحت کنترل دارد واگذار کند و به طور رسمی از پیوستن به ناتو صرف نظر کند، شروطی که کیف آنها را نپذیرفته. در مجموع اظهارات مقام‌های اوکراین، روسیه و آمریکا نشان می‌دهد گفتگوها همچنان ادامه دارد و پیشرفت‌هایی در تدوین چارچوب کلی حاصل شده.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. فرصتی هست برای دو خبر دیگر. یک، مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده تمرکز خود را تقریبا به طور کامل بر اجرای قرنطینه ونزوئلا معطوف کنند. به گزارش رویترز این مقام افسود هرچند گزینه‌های نظامی همچنان روی میز است، اما تمرکز اصلی در وهله نخست بر اعمال فشار اقتصادی از طریق اجرای تحریم هاست تا به نتیجه‌ای که کاخ سفید به دنبال آن است دست یافت شود. کارزار فشار دونالد ترامپ علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و انجام بیش از چندین حمله نظامی به شناورهایی بوده که گفته می شود در اقیانوس آرام و دریای کارائیب در قاچاق مواد مخدر دست داشتند. دست کم 100 نفر در این حملات کشته شدند. و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا، اقدام واشنگتن در عدم صدور روادید برای 5 شخصیت اروپایی را به شدت محکوم کردند و این اقدام را حمله به حاکمیت دیجیتال اروپا خواندند. وزارت خارجه آمریکا از صدور روادید برای 5 شخصیت اروپایی از جمله تیری برتون، کمیسر سابق اتحادیه اروپا، خودداری کرد. واشنگتن این افراد را متهم کرده که با تدوین قوانین سختگیرانه دیجیتال، پلتفرم شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند ایکس را به منظور سانسور نظرات سیاسی تحت فشار قرار دادند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه هشدار داد که در صورت نیاز برای دفاع از استقلال قانونگذاری خود به طور قاطع واکنش نشان خواهد داد. اروپا میگوید قوانین فضای مجازی اروپا با فرایندهای دموکراتیک تصویب شده و واشنگتن حق مداخله در آن را ندارد. وزیر خارجه آمریکا گفت دولت ترامپ دیگر سانسور فرامرزی را نمی‌پذیرد. و با این خبر از جهان دیجیتال میرسیم به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که با ما باشید. بخش بعدی خبرها برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 خواهد بود.